عفو بین الملل، خواستار آزادی فوری، منیجر صدیقی، فعال حقوق بشر، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان حقوق آموزش از بند طالبان شده است. بر اساس پیشبینی اداره های هواشناسی، بسیاری از ولایت های افغانستان امروز و فردا شاید ریزش برف و باران شدید خواهند بود. شاخه القاعده در یمن از مرگ رهبر خود خبر داده، خالد سید و ترافیک چندین سال در جنگ علیه نیروهای بین المللی در کنار طالبان در افغانستان شرکت داشت، در ماه فوریه 2020 رئیس رهبر این شاخه القاعده منصوب شد. ایالات متحده آمریکا بر سر او $5 میلیون انعام تعیین کرده بود و قرار است بازی سومی و نهایی سلسله مسابقات یک روزه یا پنجاوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید که برخی از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند و بیشترین بدرفتاری‌ها در همان زندان‌ها صورت می‌گیرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن با رادیو آزادی افزود که برایش اجازه بازدید از این زندان‌ها از سوی مقام‌های طالبان داده نشده است. این را هم گفت که تا اکنون توانسته از 3 زندان تحت کنترل طالبان دیدار کند، زندان‌های کابل، کندهار و بامیان. با گفته ریچارد بنت، زندان‌های دیگری هم وجود دارد که از سوی استخبارات طالبان کنترل می‌شود و همچنان برخی از قوماندان‌های طالبان زندان‌های شخصی دارند. نخست بشنویم بخش از اظهارات آقای بنت را.
گزارش هایی را که من دریافت کردم در این مورد است که بیشترین بدرفتاری ها در زندان های عمومی استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد.
ریچارد بنت همواره در گزارش‌هایش بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده، اما چیزی که اکنون تازگی دارد اظهارات او در مورد زندان‌های شخصی برخی از قوماندان‌های طالبان است که تا اکنون به آن پرداخته نشده بود. با این ترتیب داشتن زندان‌های شخصی فرماندهان طالبان به چی معناست و تا کدام حد نگران کننده؟ چرا چی در این زندان‌ها واقع می‌شود و زندانیان بیشتر کی ها هستند؟ قوانین افغانستان و بین المللی در مورد زندان های شخصی چی حکم دارند؟ آیا مقام های طالبان از موجودیت این زندان های شخصی می دانند؟ تا اکنون که ابراز نظر نکردند. در همین مورد بحث می کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان با ما و شما هستند: بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان، و عنایت‌الله حمام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب دهزاد، نخست با شما، داشتن زندان شخصی و کنترلش توسط فرماندهان طالبان تا کدام حد نگران کننده است؟
عرض سلام و احترام به شما و مهمان گرامی شما و همچنان بینندگان محترم رادیوی آزادی. البته این قضیه که آقای ریچارد بنت مطرح کردن تازه نیست، به خاطر از اینکه در 6 ماه بعد از حاکمیت حکومت دفکتو طالبان این گزارش ها وسیع وجود داشت که بیشترین کارمندان دولتی سابق، من جمله نظامیان سابق، کارمندان وزارت داخلی سابق و همچنان کارمندان امنیت ملی دستگیر میشن از مناطق و بیشتر از جاهایی که در روز قماندان های محلی و والی ها تسلط دارن. این دستگیری ها قوی وجود داشته و نظر به گزارش هایی که در یه اواخر که مشونیدم در حدود شاید 15,000 زندانی ها در رمی زندان های شخصی طالبان که مربوط به والی ها میشه در ولایات و قماندان هایی که در محلات تسلط دارن، یعنی نماینده های زی صلاحیت حکومت طالبان هستند، اینا را نگهداری میکنند. و از نظر ما گزارش های آقای ریچارد بنت متکی به فاکت ها است. این فاکت ها نه تنها گزارشات که نمیتونند به طور مثال تصدیق شوند، بلکه تعداد کسایی که از این زندان ها یا فرار کردند یا رها شدند، علائم شکنجه ها در وجودشان بوده و اشکال کنا در زندان ها شکنجه شدند، هم با مصاحبه های کنا داشتن توضیح داده شده. به این ترتیبی از نظر من گزارش ها و فاکت هایی که آقای ریچارد بنت مطرح کردن بار اولشان نیست، بلکه در گزارش ماه جون گذشته، در ماه سپتامبر که در ماه نوامبر کنا گزارش به سازمان یا ببخشید شورای امنیت ملل متحد را کردن، یکی از مسائل که جرایم مربوط به جرایم ضد بشر و بشریت است، همین شکنجه ها و زندانی شدن از این افراد است که بدون موجودیت یک پروسه عدلی و قضایی اینا به زندان ها نگهداری میشن. و تا جایی که گزارشات مشهر است، کسانی که از مدرسه ها فارغ شدن یا عضو مدرسه هستن، جوانانی که هنوز تحت احساسات جوانی در مدرسه ها تنها و تنها مبارزه یا جهاد به ضد کفار همون چیزها را خواندن در مدرسه ها، اینا با نفرت، با عقده‌مندی و تنها و تنها تحت نام همون شریعت که در مدرسه ها خواندن، این افراد زیر نام با حکومت ملحد و وابسته به امریکای و دیگر مورد شکنجه قرار میتن که بسیار قابل تشویش نگرانی شدید است.
تشکر میکنم. آقای همام، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. قوانین عمومی در مورد زندانهای شخصی چی حکم میکنن؟
با خدمت مخاطبین ما همه سلام عرض میکنم و احترام تقدیم میکنم. ماه مبارک برتون، رمضان برتون تبریک میگم. البته در قوانین بین المللی و همچنان قوانین ملی و همچنان خود احکام شرعی بریسه صراحت داره که هیچ کسی نمیتونه خود سرانه اجرای احکام به دست خود بگیره. در فقه ما شما نمیتونیم ببینیم که کسی که به جرم سرقت مرتکب میشه خود ازی بیایه باز بجمان یک مدعی بیایه حد سرقت بالای یک فرد جاری کنی، حق قاضی است. یعنی مطابق یک پروسیجر قضایی باید حدود و احکام و هر چی که است باید تطبیق شوه. و یک مسئله است که ما همیشه از مدارس بسیار چهره تاریکی را هم دیدیم. در مدارس فرهنگ بزرگ اسلام است که در او غنای بسیار عمیق حقوقی و فقهی داره و در اوجه شما قوانین را در ارتباط با این که با مجرمین چی رقم رفتار شوه و یا ترتیب اثبات جرم تا که یک جرم اثبات بشه کسی حق تعویل جزا را نداره، که مقوله معروف است که در حتی در جرایم حدود که تندر الحدود به شبهات، یعنی حدود با یک شبهه که به وجود بره از بین میره، دفع میشه. دیگه ای طوری یک نیست که در تنها در مدارس در وجه سیرت اصحاب کبار یاد میگیرن، از سیرت محمد صلی الله علیه و سلم یاد میگیرن، ای تو نیست که تنها نفرت کسی یادشان بده. این یک افسانه و اسطوره است که متاسفانه در روایت های مثلا مخالف اسلام
زیاد. جناب همام صاحب، بحث ما در مورد مدرسه ها نیست، بحث ما در مورد زندان های شخصی است که به گفته ریچارد بنت در اونجا برخی افراد نگهداری میشن و برخی از فرماندهان طالبان زندان های شخصی دارند.
بله، نیمی سب جناب خدمتتان عرض کنم. اولا خب باید یک مسئله است که معمولا گزارشات را که مقامات رسمی ملل متحد در افغانستان میگیرن از یک مرجع است، از یک خط منبع است، یعنی از جهت مقابل بسیار برشان مشکل است، چون در ظروفی که هستن نمیتونن با همه در تماس بیان. همون مخالفین ما در امی خود رسانه های اجتماعی معمولا میبینیم عکس های چاپ میشه که گویا حکایت میکنه که این مقامات امارت انجام داده، در حالی که عکس ها را ما در جای دیگه میبینیم که به عنوان یک فیک نیوز مثلا پخش شده. متد و طریقی که گزارشات تهیه میشه از ملل متحد به عنوان یک پارتی میسازه، و در حالی که باید ملل متحد جانب دارانه مثلا گزارشات خود تهیه نکنه، باید با پروفشنالیزم، با یک به عنوان یک جانب بی‌طرف باید عمل کنه. این زندان ها واقعا یک فاجعه انسانی سگری باشه، اما یک مسئله است که ما در افغانستان هستیم میبینیم
جامعه افغانستان تر است که صرف بسیار مشکل است که پنهان بونه، چی از طریق حلقات مثلا عرفی قومی و خیشی و چی چیزی زود نمیشه کسی بتونه برای همیشه او رو پنهان کنه. ما اینطور گزارشات اگر بگوییم که بیشتر روی رویه شخصی با بسیار از نوادر اگر شده باشه به عنوان یک سیاست گذاری مملکتی نیست و به نظر ما امارات به این احتیاج هم نداره که بخواهی مخالفین خود زندانی کنه. میتونه در زندانهای عمومی که قبلا به میراث گرفته از نظام سابقه مانده میتونه در او مطابق یک قاعده و قانون و یا مطابق یک بهانه نهایتا در حد بسیار منفی کلمه بتونه مردم را زندانی کنه. میمانه یک سر انتقام های شخصی گروه های مختلف، چون در نظام سابقه حد جنایات شما فکر کنید 20,000 نفر به روایت سازمان های بین المللی و دیدبان حقوق بشر بیشتر از 20,000 نفر یعنی خلاف قوانین بین المللی و چیز آیات خود دست دادن و یک تعداد روی خشنی که در گذشتن مقامات امنیتی پیشین داشتن شاید او باعث شده باشه، اما به ایمان سیاست مملکتی یعنی زندان ها هستند و این امارت میتونه استفاده کنه. اگرچه رویه های شخصی در افغانستان جلوی انتقام و بدل کسی کس گرفته نمیتونه و بسیار مشکل است، مثل که در امریکا امروز در به نام قانون ضد تروریسم یا در خود انگلستان شما قوانین ضد تروریسم شنه سالها سال دو سال بدون محاکمه بدون پرسان و بدون از اینکه تعیین سرنوشت شون نگاه کنند. در گوانتانامو ما دیدیم که بسیار کسارت تا بدون محاکمه چند
جناب همام، حالا ما گزارش ما گفتگوی ویژه با آقای ریچارد بنت داشتیم و گفت که با شمار از کسانی که در همین جاها نگهداری می شدن این گفتگو کرده. بگذارین همین پرسش را از آقای دهزاد هم مطرح بکنم که فکر میکنین ریچارد بنت این گزارش ها را آقای دهزاد از کجا به دست آورده؟ فکر میکنین تنها با یک کتله کم از کسانی که در این جاها سپری کردند صحبت کرده تماس داشته و این گزارش فکر میکنین چگونه به دست آقای ریچارد بنت رسیده؟
تشکر. ببینین آقای ریچارد بنت خودش هم بیان کرده که تنها توانسته که سه جا از این زندان ها بازدید بکنه، اما ما فکر میکنم که ببینیم مسئله در دو جهت است. یک جهت است که زندان هایی است که مجرمین که مربوط به جرایم جنایی که از قتل گرفته تا دزدی تا جرایم پایین دستگیر میشن، که خود طالبا اعلان کردن که سال گذشته در حدود 16,000 زندانی در زندان ها هستند. اما در این مسئله ای که آقای ریچارد بنت مطرح کردن بیشتر مربوط میشه به زندان های شخصی که وجود داره. یک مسئله رو خدمتتون عرض بکنم که ما یکی به مسائل افواهات، یکی به مسائل که روان به حساب مردم عامه سر مسائل مطرح میکنن گپ میزنن، یکی فاکت ها از تا جایی که ما کم و بیش معلومات داریم این فاکت ها از مصاحبه‌های کسانی که از این زندان ها برآمدن. از شما باید از این انکار نکنین که تعداد کسایی که در امی زندان ها به خصوص در زندان های استخبارات طالبا که هیچ کس تا به حال حق دیدار از این زندان ها رو ندارن چنان با کیبل لط و کوب شدن، تعداد دزگیر شدن در امی زندان ها. امی قضای آخره که در فاریاب بود که یکی از افراد توسط معاون استخبارات یک محل دزگیر میشه، بعد از 4 روز جسدش پیدا میشه، او هم با شدت شکنجه هایی که زیر شکنجه کشته شده. در پالوز گزارشات قبلا هم وجود داشت که این کسایی که دزگیر میشن به خاطر که افشا نشن از یک محل از یک زندان به جای دیگه انتقال پیدا میکنن. بیشترین زندان ها قرار معلومات ها در اروزگان وجود داره، در پکتیا، در خوست، در پکتیکا که از و تعداد از ولایات مختلف به قندهار انتقال پیدا میکنن. آقای ریچارد بنت این گزارشاتشان به اساس فاکتایی که است تا جایی که ما کم و بیش مشنیم آگاهی داریم این فاکتا قسم جماری میشه که محل وقوع جرم، شخصی که مرتکب جرم است، شخصی که آسیب دیده از جرم، اینا چیزایی است که سازمان حقوق بشر در افغانستان این گزارشات جمع‌آوری کرده، سازمان عفو بین المللی گزارشات جمع کردن و تعدادی که تانستن خود از افغانستان بیرون بکنن اونا در مصاحبه‌های خود این مطالب رو مطرح کردن. این فاکت ها بسط ها فاکت است که سازمان ملل متحد به خصوص گزارشگر حقوق بشر ملل متحد امور افغانستان بله. از منابع مختلف از رفت و برگشت هایی که داشتم مختلف در مراحل مختلف در داخل افغانستان خوب برای چای خوردن و نان خوردن نرفته، گزارشات خود جمع بندی کرده و انتقال داده به سازمان ملل متحد. به این خاطر ما اگر اینطور فکر کنیم که بگویم که نه همش غلط است، این هم کار درست نیست و منطقی هم به نظر نمی رسه. ممکن است تعداد به اساس خصومت ها مطرح بکنن، اما تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، این چیزها وجود داره، کشته شده ها همی. و مسئله دوم در این است که در این زندان ها هیچ گونه پرنسیب های عدلی و قضایی در نظر گرفته نمیشه. به این ترتیب متاسفانه دستگاه سرانوالی در افغانستان از بین رفته. دستگاه ببینین که دستگاه قضایی افغانستان بدون از اینکه پروسه های عدلی و قضایی متناسب بر کنونسین های بین المللی که افغانستان با اونا متحد است در نظر بگیره، همین روز یا چند وقت قبل اعلان کرد که در حدود 170 قضیه اعدام در مظهر عام روی دست دارن، 34 قضیه سنگسار روی دست دارن و 12 قضیه زیر دیوار کردن مطرح است. در اینجا دو مسئله مطرح است، یکی که دستگاه قضایی طالب ها در تناقض با حقوق بشری، در تناقض با کنونسیون های بین المللی، در تناقض با اصول اصلی اسلامی عمل میکنه، و مسئله دوم در این است که ببینین این مسائل جرمی در تنها مسئله جرایم جنایی نیست. هدف ده ایست که استخبارات طالبا ده ها ممکن ده ها یا بیشتر از اون زندان های را داره که برای هیچ کس اجازه نمیتن که از اون دیدار بکنن و متاسفانه ایفا نباید که از نظر دور داشته باشیم و همشه گزارشات واحی تلقی بکنیم.
تشکر میکنم جناب همام صاحب. حالا انگامی که کد جزا رعایت نمیشه، انگامی که قانون اساسی در افغانستان حاکم نیست، این پروسه های قضایی تنها آن چیست که طالبان خودشان متهم میکنن، خودشان تصمیم میگیرن، خودشان حکم صادر میکنن و خودشان به اجرا میگذارند. یعنی کس دیگر در اینجا بسیار نقش مهم نداره و امور انتقادهای هم شده. با باور شما این چگونه یک پروسه قضایی هست؟
یک مسئله خدمتتون عرض کنم، با وجودی که ظاهرا اسمن مثلا اداره سرانوالی منحل شده، اما تمام تشکیلاتش محفوظ به نام اداره نظارت مونده. اینطور نیست که در این نظام هر کس بخواد هر کس چیزی بکنه. البته ما از افغانستان گپ میزنیم و ما گفتیم مطلع معروف که ما از چا آمدیم کسی نگوید که دل خالیست. یک مسئله است که اینطور نیست که کسایی که یعنی خود نظام قضایی اسلام خودش تمام این مسائل در بر میگیره، حتی ملهم و استاد شیوه های عدالت گستری در نظام های حقوقی دیگه بوده و متاسفانه تصوری که مردم از نظام اسلامی و تطبیق حدود دارن بسیار یک تصور غربگرایانه و بسیار بدون اطلاع به اصل عمل و رویه و فقه اسلامی است.
خب اینجا اگر در صورتی که وکیل مدافعی نباشه جناب همام، در صورتی که این قضایا علنی گفته نشه در محکمه، در حضور مردم، در حضور قوه قضاییه به اجرا گذاشته نشه، فقط به اساس یک فرمان چون این چیزهای حتی همی چند مورد اعدام را هم که ما شاهد بودیم از سوی طالبا. بله
اینطور است که در تمام نظام های حقوقی که هست شما هر چیز مکتوب نمیافین. سنت های قضایی در مثلا در انگلستان یا ممالک کاملا میبینید که به اساس سلسله روایات قضایی و روی قضایی که در دیگه ممالک شده و حتی در تمام ممالک کانونیست چه تطبیق میشه. اینجا مثلا اصل سنت ها و انحنای دیرین از فقه اسلامی هست، تو نیست که فقط فقه اسلامی مبین شکنجه و جزا باشه. یک مسئله ای است. دومی که وجود یک قوانین رسمن مثلا نافذ نیستن اما کلش رعایت میشه در سلسله مراتب. باز آمدیم سر یک موضوع، ایتر شما تلقی میشه خصوصا مخاطب عزیز ما ایتر تلقی میکنه که واقعا این گپ صورت گرفته. این اول باید ثبات شود. البته با این که آقای بنت به عنوان یک طرف گزارش مطرح میکنه، این از امو بی‌طرفی سازمان ملل متحد مصدوم میساده و صدمه میده. این گزارشات از یک منبع واحد میاد و این منبع واحد باز با اساس از اون دیگه استناد میشه و این مانای از این نیست که تعدد منابع بوده و تعدد گزارش ها بوده. گزارش اصلا نمی یک گزارش است، چون که ملل متحد در اینجا آقای بنت کی میتونه در نقاط مختلف گشت و گذار کنه و نکنم سازمان کسب اطلاع دیگه داره که از روی زور میمونه خود امو کسایی
که آقای امام یک چیز را من میخوایم اصلاح بکنم که آقای بنت در گفتگو با خود ما با رادیو آزادی تاکید کرد که برش اجازه بازدید از زندان ها داده نشد، به ویژه زندان استخبارات و زندان های شخصی.
بله، متدولوژی کسب معلوماتشان آیا واقعا اونمو اثبات بی‌طرفیشون میکنه یا نمیکنه؟ دوم دیگه که معمولا ملل متحد و آقای بنت به عنوان یک طرف خود باید مطرح نکنه، چون یک نمایندگی از یک سازمان میکنه که او علاقه به یک جریان خاص سیاسی نداره. دومی که ما میبینیم چون چیزی را که بنام شریعت در دنیا معرفی شده خصوصا در مطبوعات، این شریعت بسیار چیزی را ترسال چیزی بسیار مخوص جلوه داده میشه، در حالی که تمام امون مسائل ده که معمولا بنام چیز جهانی تلقی بشه از 13% نفوس جهان این ارزش های حکایت چی نمی کنه، تمثیل نمی کنه و یک قسمت زیاد از ارزش های ممالک دیگه نفوس جهان میمونه که او اصلا نادیده گرفته شده. در ارتباط با تطبیق حقوق و جرایم جنایی یک بحث ما نیست، بحث ما سرشکنجه برای زندان های سیاسی و کسایی که در شرایط رژیم گذشته کار کردن و به عنوان به بهانه از اینکه جنایت کردن و اونجا محکمه چی میشن شکنجه میشن، ولی باید ثابت شود. به نظر من این به عنوان اگر باشه به عنوان یک رویه بسیار مجزا و نادر و شاز وجود داره حتما، چون که افغانستان یک جامعه نیست که در اوج بدل و انتقام هنوز هم نقش داره، ولی در نظام های بسیار مختلف دنیا جلب وزیر کس گرفته نمیتونه. شما میتونید در امریکا که چقدر نظام قانون حاکم است یک بچه مکتب مانع شوین که تفنگ بکشه تفنگ پدر خود بگیره نفره بکشه، به عنوان یک حادثه هر چیز واقعی شده امکان داره، به عنوان یک سیاست گذاری رسمی به نظر من وجود نداره و ضرورت از این احساس هم نمیشه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی میتونه اگر کسی را در ارتباط با بخواد یک مسئله تعقیب جزایی کنه میتونه در زندان ها باید چی کنه، میمونه مراحل تحقیق و کشف. در مراحل کشفی در نظام های سابقی که ما در اینجا شاهد بودیم هم کسی دسترسی به نداشت، نه بر وکیل مدافع داشت و نه در امیال. شما فکر کنید برای جولیان اسانش کی کسی چی داده جرمش ثابت کرد که در این چند سال است که زندانی است، یا برای ادوارد سنودن که مورد تعقیب جزایی است او رو کی باید مثلا چی کرده؟ این چیزهاییست که در عمل سازمان های استخباراتی ممکن است باز وقت برای رکنن، اما این مانع از این است که کل نظام و سیاست گذاری طرف. تشکر از شما که لطف کردیم به ما وقت دادیم.
سلامت باشین، بسیار تشکر. جناب دهزاد صاحب، آیا وضعیت مجازات که در افغانستان فراقانونی دانسته میشه و سازمان ملل متحد و نهادهای بشری همواره در موردش ابراز نگرانی کردن به تحقیق مستقلانه بین المللی نیاز داره؟
از آنجایی که موضوع سر زندانی های سیاسی یا وابسته های حکومت سابق است که نه در مورد از نه قوانین بین المللی که افغانستان به او متحد است و یکی از وظایف بزرگ خود جامعه جهانی نظر به اساسنامه سازمان ملل متحد کنونسیون های بین المللی مربوط به جرایم ضد حقوق بشر، جرایم مربوط به نقض حقوق انسان و انسانیت است و جرایم مربوط به جنگ است که در این مسائل سازمان بین المللی حقوق ملل متحد مسئولیت داره برای بررسی موضوع. به می خاطر در اوجا موضوعی که مطرح میشه در ای است که برای بررسی چنین مسائل پروسیجرهای عدلی و قضایی وجود نداره و یک واقعیت غیر انکار است. ببینید من برتون یک مثال کوتاه بتم که وقتی که یک کس بر بنیاد مظنونیت دزگیر میشه باید ظرف نهایت در ظرف 3 روز بر از او روشن شوه که دلیل گرفتاری از او در چی است و در نهایتش در 110 روز باید که حکم واضح خود دستگاه قضایی وجود داشته باشه که نظر به اینی احکام یا دلایل الزام شخص مجرم شناخته میشه، صرف نظر از اینکه در ضدیت با دولت است یا مسائل مختلفی دیگه است. مشکل دینمی است که سازمان ملل متحد و گزارشگر حقوق بشر و کمیساریات حقوق بشر ملل متحد در این مورد مسئولیت بین المللی داره که چنین جرائمی که ضد بشریت است، جرائمی که در احکام خود اساسنامه ملل متحد پیش بینی شده، این در حکم جرائم سیاسی به اساس تعلقیت به یک دولت است، به اساس تعلقیت به یک دین است، تعلقیت به یک زبان و منطقه است که نو پیش بینی شده همگی از اونا. به این خاطر با کمال تاسف ما واضح بگویم که ما یکی در یک روان عامه مردم که مطالب خود مطرح میکنه، یکی مسائل گزارشات رسمی است که بر ازنا تحقیق کار است. بله. سازمان نمیگه که همگی کسا امی حال مجرم است، نه، سازمان ملل متحد آقای بنت به نمایندگی از کمیساریات حقوق بشر ملل متحد میگه که این قضایا باید مورد پیگرد قانونی و حقوقی به اساس کنونسیونهای بین‌المللی قرار بگیره، تحقیق صورت بگیره و آن کسی که به حیث فرد، گروه یا خود حکومت دلایل کافی الزام در برابر وجود داره باید که در یک دادگاه عدالت بین‌المللی با محاکمه سپرده شود. و به این خاطر اتو نیست که همگی فقط می حال در زندان ها برند، نه، یک پروسیجر عدلی و قضایی که در کنونسیونهای بین‌المللی ملل متحد پیش بینی شده باید بررسی شود و این امکان پذیر است و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که قضایا را باید آغاز بکنن از طریق، در نهایت موضوع ممکن زیاد طول بکشه ولی در سازمان عدالت بین‌المللی که در شهر هاگ هلند است باید بررسی شود مطمئنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در این برنامه با ما حضور داشتید. بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان و عنایت الله حمام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان افغانستان. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی ما را همراهی کردید.
عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک با، عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک با، زنجیر جنون ای دل در پایت عاشق شد زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد.